مثلا روانشناسان، حالا چه من چه همکاران، و درمانتون رو آغاز بکنید. وقتی درمانتون رو آغاز بکنید، خب توی اون مسیر درمانی قرار بگیرید، خیلی زودتر، خیلی بهتر، خیلی راحتتر مشکلتون حل خواهد شد. ایشالله. درمان ها برای همین هست.
ایشالله. چی کار کنم حالا آقای تنظیفی، حالا تا بعد که برسیم خدمتون؟
ببینید، من یه توضیحی رو بدم. الان خب ایشون دچار سانحه خودرو شدند.
بله.
و به اصطلاح این به خاطر اون شدت واقعه، یعنی اون ضربه‌ای که فرد از اون واقعه دریافت میکنه،
بله،
صحنه دل وحشتناکی رو که تجربه کرده.
درست.
اولین اتفاقی که میفته این هستش که ایشون از در واقع یادآوری یا مرور کردن اون واقعه میترسن، چون مرور کردن و یادآوری اون واقعه رو معادل رخ دادن همون اتفاق میدونن. وقتی آره. که صحبت میشه یا اتفاق میفته، همون حالتهای فیزیکی توی بدنشون رخ میده، یعنی ضربان قلبش میره بالا. اگه دقت بکنه، مثلا میگید الان از باران میترسه، اجتناب
بله،
میکنه
بله.
ضربان قلبش میره بالا،
بله، باران
عرق میکنه، مردمک چشماش حالتش عوض میشه. ببینید، این یه مکانیسم طبیعی انسانه. انسان میخواد موقعی که خطر رو احساس میکنه از اون فرار بکنه، بنابراین بدنش آماده میشه، اون حالت ترس به وجود میاد که بدن آماده بشه، عضلات آماده بشن بتونه فرار بکنه. در این مثل استرس پس از سانحه هم این اتفاق برای افراد میفته. اگر بتونید در اون مواقع که به اصطلاح با این چیزها روبرو میشید، حد خودتون رو ریلکس کنید. تمرینات ریلکسیشن که ساده است، الان همه بلد هستن، مثل تمرینات تنفسی، آرامش، نمیدونم این
مثل شمارش و اینا.
آره، یه مقدار اینها رو بتونید انجام بدید که خود خودتون رو آروم بکنید، این خوب خواهد. اما اصل قصه این هست که شما تا زمانی که رجوع نکنید به روانشناس بالی و در نتونید توی اتاق درمان با روانشناس بالینی صحبت کنید راجع به اون واقعه، خب چون مرور کردنش در ذهن کسی که الان دچار PTSD هست حتی از این اجتناب میکنه، یعنی به هیچ عنوان حاضر نیست صحنه رو توی ذهنش مرور کنه.
خب این مرور میکنه، آدم حالش بدتر نمیشه.
بله،
که میگین
شما اگر بخواید به تنهایی این کارو بکنید، حالتون بدتر خواهد شد، مرتب اجتناب میکنه. اما اگر بیایید مراجعه بکنید به یک روانشناس، توی اتاق درمان صحبت بکنید که اون تخصص روانشناس هست که چگونه با شما صحبت بکنه، این گره و این مشکل به تدریج باز میشه و شما به جایی خواهی رسید که به راحتی راجبش صحبت میکنید. بذارید که مثال بزنم در مورد کسانی که عزیزی رو از دست دادن و سیر به اصطلاح سوگواریشون طبیعی بوده، دچار اختلالات سوگ نشدن. نگاه بکنید روزهای اول اصلا کسی حاضر نیست بپذیره، نمیخواد صحبت بکنه راجبش. اما مثلا 5 سال بعد یا 7 سال بعد، خب ناراحتی داره ولی میگه خب راحت صحبت میکنه، میگه پدر عزیزم مثلا این شرایط رو داشت، مادر عزیزم اون شرایط رو داشت، اون دختر خاله‌ای که فوت کرد این شرایط رو داشت، میتونه صحبت بکنه.
بله، بله.
درسته؟
بله، درست.
در مورد PTSD هم به همین ترتیبه. یک واقعه به شدت ناگوار برای فرد رخ داده، به شدت وحشتناک، و نمیخواد مواجه بشه باهاش. درسته؟
بله.
این نیاز به کمک درمانگر داره که شما در اتاق درمان بتونید به تدریج بپذیرید واقعه رو و اون روند مربوطته بکنید، بتونید باهاش کنار بیاید و باهاش صحبت کنید. در حال حاضر مکانیسم اجتناب توی ذهن شما به شدت فعاله و به شدت دارید فرار میکنید از اینکه صحبت بکنید در موردش،
چون ازش میترسم پس بهش فکرم نمی کنم.
بله دقیقاً. و این چیزی نیست که شما بتونید به تنهایی بهش غلبه بکنید وقتی دچار این اختلال شد.
مثلا یکی از همسایه‌ها گفته بود که خودتو سرگرم کار کن وقتی که این اتفاق برات میفته، حالت بد میشه، خودتو اگه سرگرم کار کنی فراموش میکنی. این میتونه کمک کنه؟
این امتداد همون مکانیسم اجتنابه. شما اون وقت با انجام یک کار دیگه دارید این کار میکنید، ولی ترستون از باران که برطرف نمیشه. شما همچنان اگر یک روز بارانی باشه از بیرون رفتن از خونه اجتناب میکنید، درسته؟ خب حالا فرض کنید مثلا یک عروسی دعوت شدید، یک مهمانی دعوت شدید، حالا یا هر کار دیگه قراره بری کنکور بدی، اون روز بارون هم میاد.
بله بله.
یعنی در واقع مشکل شما این مشکل رو، یعنی این ترس از باران، این اثراتی که این PTSD، این استرس پس از سانحه بر شما حاکم کرده، اون رو باید بتونیم چی حرف بکنیم.
تازه یه مدت های تنظیفه از ماشین و خودرو هر چی که بودم بعدش میومد متنفر شده بود. حالا نمیدونم اینی که ما بهش میگیم هم استرسش رو زیادتر میکنه، چون ما دیگه واقعا کاری از دست اون برنامه هی بهش میگیم بهش فکر نکن، بریز بیرون و فکر خیالاتو.
ببینید شما به هیچ عنوان این جملات رو نباید بگید. کاری که خانواده میتونه بکنه همدلی با به اصطلاح اون فردی هست.
یعنی چجوری همدلی؟
آها، یعنی اگر شما واقعا مثلا اون لحظه میترسید قبول بکنه خانواده بدونه که اون ترس شما واقعی هست.
آها.
شما واقعا ترسیدی و باید سعی بکنه آرامش بکنه، نه با این گفته ها که خب نترس، ولی باید بگه که خیلی خب من میدونم که شما الان ترسیدی، ولی اشکالی نداره، بیا با هم آروم بشیم. شما به جای اینکه نفست رو انقدر تند بکشی یه خود آروم تر نفس بکش، مثلا حتی اگر لازمه بشین این دیوان آب رو بخور، ما کنارت هستیم، همراهت هستیم، بنابراین به ما اطمینان داشته باش. و با این جملات سعی کنه آروم بکنه اون طرف رو که، یعنی اون فرد رو که دچار این اختلال یا دچار این مسئله شده.
آقای دکتر، ممکنه که نیاز به دارو هم باشه در این سیر درمان؟
باید مسئله ترس هایی که سراغ شما میاد، این شدت ترس و اضطراب شما بررسی بشه. اگر این شدت ترس و اضطراب اینقدر شدید باشه که مثلا از شدت اضطراب علائمش اینقدر شدید و حاد بشه که ما تشخیص بدیم حتی ممکنه خطر سکته قلبی مثلا داشته باشه، اون وقت هست که معرفی میشید به روانپزشک برای اینکه برای کاهش اون به اصطلاح شدت اضطراب داروهای ضد اضطراب مصرف بکنید. اما در حالتی که نیازی به این نباشه، اینقدر حاد و شدید نباشه که ما چنین وضعی رو تشخیص بدیم، درمان اصلی درمان روانشناسی هست. با صحبتی که توی اتاق درمان با روانشناس میکنید درمان بشید.
خیلی ممنون آقای تنظیفی، من که سوال ندارم دیگه،
دست شما درد نکنه، ما میرسیم خدمتتون آقای تنظیفی،
حتما حتما یه وقت میگیریم میایم
خدمتتون که این مشکل رو حل بکنیم ان شاءالله به کمک شما.
حتما اقدام بکنید، من منتظرتونم.
سپاسگزارم، روز خوبی داشته باشید.
روزتون بخیر. خدا
نگهدار.
خدا شما.
خواستم رجا خانه ما یه داستانی رو تعریف کنم، داستان تصادف خودم تو دو سال پیش که دقیقا بارون می اومد و ماشین چرخید و بردیم به تیره وقت. خانم من ده تا دندش شکست، تقوش شکست، لگنش از چهار جا شکست. بعد از دو سال و همون هفت تا عمل جراحی الحمدلله خود خیلی بهتره. دقیقا ما هم همین در نوستات رو داشتیم که با قول من شب خانوم هم خواب میدید ماشین داره میچرخه، ولی دیگه با مشاوره و کمک خانواده و خودم تونستش از این مرحله به سلامت و به خوبی عبور کنه.
خوبه. خدا رو شکر که خانومشون خوب شده راه جان. ما هم باید بریم مشاوره بگیم انشالله.
مامان منم خوب میشه، من مطمئنم.
خیلی از همسایه ها این راهکار رو داده بودن که بهش فکر نکن، سعی کن حواستو پرت کن، یا از این جور مسائلی که میتونه استرس آدمو بیشتر کنه. چه خوب شد که امروز اینو همه متوجه شدیم که گاهی اوقات نیاز هست که به مشاور سر بزنیم، و مثلا حالا یه سری از این نسخه هایی که میپیچیم برای همدیگه ممکنه بیشتر آسیب رو بیشتر کنه و اتفاقای بدتر بیفته. خیلی ممنونیم همسایه ها، امروز با ما همدلی کردین. روز خوبی داشته باشید.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
شهر آماده.
به نام خدا. سلام. موج چهارم کرونا از خوزستان آغاز شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اعلام آغاز موج چهارم کرونا در خوزستان میگوید هیچ شهر کم خطری در خوزستان وجود ندارد. به گفته دکتر ابوالنژادیان 9 شهر خوزستان در وضع قرمز و 5 شهر در وضع نارنجی کرونایی قرار دارند و بقیه شهرها زرد هستند. سخنگوی ستاد ملی کرونا هم درباره آغاز خیز جدید کرونا در کشور هشدار داد و از کاهش رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی انتقاد کرد. به گفته وی میزان رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در کشور 10% کاهش یافته و در برخی شهرهای خوزستان حتی به کمتر از 20% رسیده است. در استان هرمزگان 3 تازه داماد به جای شرکت در مراسم عروسی پشت میله‌های زندان افتادند. به گفته یه سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، دادستان بندر خمیر برای 3 تازه داماد این شهرستان که بدون توجه به ممنوعیت‌های کرونایی مراسم عروسی گرفته بودند، درخواست 1 سال زندان کرده است. خانم نوروزیان هشدار داد که شمار کرونایی‌ها در هرمزگان رو به افزایش است و تعدادی از آنها در ICU بستری هستند و حال 6 نفر از آنها وخیم است. وی تأکید کرده که از دلایل شیوع دور جدید کرونا در کشور و استان هرمزگان شرکت مردم در مراسم عروسی است. آمریکا همچنان رتبه نخست کشورهای کرونایی جهان را در اختیار دارد. بیشتر کشورهای اروپایی نیز در پی گسترش ویروس جهش یافته کرونای انگلیسی همچنان با سیر صعودی تعداد مبتلایان و قربانیان این ویروس روبرو هستند. دولت انگلیس قرنطینه مسافران ورودی به این کشور را به مدت 14 روز در هتل‌ها آغاز کرد. واکسیناسیون نیز برای قطع اپیدمی ویروس کرونا در بیشتر کشورهای جهان همچنان ادامه دارد. مقامات بهداشتی ایتالیا هم از گسترش پرشتاب ویروس جهش یافته انگلیسی در کشورشان خبر دادند. بر اساس داده‌های رسمی مؤسسه عالی بهداشت ایتالیا، همکنون حدود 20% کل موارد ابتلا به ویروس کووید 19 در این کشور مبتلایان به ویروس انگلیسی هستند. دکتر فاوچی، رئیس مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی در آمریکا، هشدار داده که وجود گونه انگلیسی کرونا در این کشور یک مسئله جدید است و اگر مردم به نکات بهداشتی عمل نکنند، شرایط به شدت سخت‌تر و مرگبارتر می‌شود. حال و روز اروپا هم تعریفی ندارد و کرونا در این قاره تاخت و تاز می‌کند، طوری که آلمان مجبور شده مرزهایش را به روی همسایگانش ببندد. رئیس ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران درباره شیوع کرونا انگلیسی هشدار داد و گفت این نوع ویروس کرونا بی‌رحم‌تر، چموش‌تر و با سرایت‌پذیری بالا و کشنده‌تر است. آقای زالی بر توجه تمام افراد به همه ابعاد دستورالعمل‌های بهداشتی تاکید کرد و افزود شیوه‌نامه‌های بهداشتی باید با شدت تمام رعایت شود، به ویژه استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی که برای مقابله با کرونا انگلیسی حیاتی تر است. رئیس ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران همچنین گفت برای مقابله با دور جدید شیوع کرونا باید تشخیص، رهگیری و غربالگری سریع‌تر انجام شود. در غیر این صورت شاهد موج چهارم این ویروس خواهیم بود، به ویژه در تهران که سطح بالایی از مراودات درون شهری و برون شهری را دارد. ترکیه واکسیناسیون عمومی علیه کووید 19 را با واکسن تولید شرکت داروسازی سینوواک بیوتک چین سرعت می‌بخشد. به گزارش شبکه تلویزیونی CCTV چین، پس از آنکه ترکیه مجوز استفاده اضطراری از واکسن سینوواک چین را صادر کرد، واکسیناسیون کرونا 25 دی در این کشور آغاز شد و واکسیناسیون کادر درمانی و افراد سالمند در اولویت قرار گرفت. وزارت بهداشت ترکیه دیروز اعلام کرد بیش از 6 میلیون دوز واکسن سینوواک به مردم این کشور تزریق شده است و مرحله اول واکسیناسیون به زودی پایان می‌یابد. سلامت و ایمنی شما آرزوی ماست. شماره 960-240-24 و دریافت پیامک ها شماره 137-5-0-74 رو به خاطر بسپارید.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
سلام، صبح بخیر. رادیو ایران از اون برنامه‌های رادیویی که نگاه ویژه‌ای به اتفاقات مثبتی که در سطح کشورمون میفته داره.
فردا صبح هم یکی از پروژه‌های ملی کشورمون در این برنامه معرفی میشه.
آرمان ستوده هستم، تهیه کننده برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران. در برنامه چهارشنبه سلام صبح بخیر رادیو ایران صحبت خواهیم کرد از یک پروژه استراتژیک ملی، آزادراه قدیر، که انشالله به زودی افتتاح خواهد شد و نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشورمون خواهد داشت. مهمانان عزیزی داریم، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین معاون محترم وزیر راه، مسکن و شهرسازی. این طرح عظیم رو بیشتر برای مردم عزیز کشورمون شرح خواهند داد و مردم از این پروژه عظیم ملی مطلع خواهند شد.
در آستانه سال روز میلاد با سعادت مولای متقیان امام علی علیه السلام و روز پدر هستیم. پیشاپیش این روز بزرگ رو خدمت شما تبریک عرض میکنیم
و ازتون دعوت میکنیم فردا با ویژه برنامه مولود کعبه رادیو معارف که به همین مناسبت تهیه شده همراه باشید.
میرسد از کوی یار، میرسد از کوی یار،
مولود کعبه.
سید رولای شجاعی هستم، تهیه کننده برنامه مولود کعبه، برنامه‌ای که مناسبت شب میلاد حضرت امیر علیه السلام از رادیو معارف در روز چهارشنبه ساعت 19:30 پخش خواهد شد. ما در این برنامه انشالله با محوریت جاذبه و دافعه حضرت امیر به شاخصهایی میپردازیم که برای مردم هم ملموس باشه و در این برنامه ضمن پخش مداحی و شعرخوانی از مداحان بزرگوار بخش‌های مختلفی داریم، معرفی کتاب داریم، بخش گزارشی داریم، بخش کارشناسی در خدمت حجت الاسلام و المسلمین اخوی هستیم.
رادیو نمایش هم فردا به مناسبت روز پدر ویژه برنامه‌ای رو برای همراهانش آماده کرده که فردا میتونید شنوندش باشید.
اسم این ویژه برنامه به نام پدره.
به دنبال چه میگردن گرد کعبه حاجی ها؟ به غیر از آن شکاف حیدری چیزی مگر دارن؟
عشق به حیدر چه بی نظیره، خدا این عشق و ازم نگیره. علی نه تنها امام ما شد، بر همه عالم علی امیر.
به نام پدر، ویژه برنامه ولادت حضرت علی علیه السلام و روز پدر، چهار شنبه از ساعت 20-22 از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
یکی از پرمصرفترین کالاها در صنایع مختلف مثل رنگسازی، حشره‌کش‌ها، لوازم آرایشی بهداشتی، داروها و خیلی صنایع دیگه قوطی‌های اسپری هستند که با وجود تولید داخلی حجم بالایی از اونها از کشورهای دیگه وارد میشه.
برنامه تابلوی واردات رادیو اقتصاد فردا در مورد این مشکل صحبت می‌کنه.
تابلوی واردات.
من زهرا تقی‌ملا هستم، گوینده برنامه تابلوی واردات، و همراه راضیه حسین علی تهیه کننده این برنامه روز چهارشنبه ششم اسفند ماه با شما هستیم. موضوع برنامه چهارشنبه ششم اسفند ماه ما اینه: واردات 328 تن قوطی اسپری از کشورهای مختلف طی 9 ماه گذشته. ما بیش از 10 شرکت و تولیدی داریم که تو این زمینه دارن فعالیت میکنن. میخوایم بپرسیم چرا واردات؟ ساعت 16 تا 16 و 50 دقیقه روز چهارشنبه ششم اسفند ماه لطفاً برنامه تابلوی واردات رو بشنوید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
خیلی خوش اومدین آقا حبیب. کار کاسبی چطوره؟
والا کار کاسبی ما که تعطیله فعلا. مواد اولیه خیلی گرون شده. ببینم مواد اولیه شما گرون شده؟
البته ما که شغلمون به مواد اولیه ربطی نداره، نقشه کشیه. ولی خوشبختانه خوبه. بفرمایید انار میل کنید. خودم دون کرده.
چشم میل میکنم. فقط فکر نمی‌کنید اینجا یخت گرمه؟
گرمه. خب الان پنجره رو باز میکنم.
نه پنجره رو باز نکنید. بخاری رو کم کنید.
منظورتون رادیاتور؟
حالا رادیاتور یا بخاری فرقی نمیکنه، هر جا رو میشه کم کرد، اینطوری دمای اتاق متعادل میشه. آقای ایمنی گفته.
شرکت ملی گاز ایران.
مایه لباسشویی هوکر با سه ویژگی در یک محصول: خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوکر، نهایت پاکیزگی.
پس من برم دیگه، تو نمیای؟
کجا؟
کجا چیه؟ میگم خواهم برم فرش بگیرم.
فرش؟ تو؟
گفتم یه تغییری بدم آخر سالی بخونم.
تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو. اصلا من خواهرمو میشناسم. اون فرش که تو بگیری خودتو با فرشو بذاری جلوی در. تو بلدی فرش بگیری؟ تو بعد پتو با فرش اشمیس میدی؟ تو موچت برزا رو میگی فرش؟ فرش اینجوری نیست، مثل قبل نیست دیگه. الان یه جایی هست تدوین کیفیت داره، تدوین قیمت داره. همینجوری میخوام یه سرتون دفعه میری تره بار میگی فرش بده با لگد میندازن باز از شهرت من میخوای استفاده کنی؟
آقا نمیذاری من حرفمو
بزن. دو ساعت از اصالت من زدی.
آقا اون جایی که من دارم میرم تضمین قیمت داره، تضمین کیفیت داره.
داره
خیالم راحته.
حتما قصه ام میگو دارم میرم شهر فرش.
آره دیگه
دل شده دیگه میره شهر فرش. ببین میری شهر فرش خیالت راحته. راحت راحت اصلا بگو آشنای منی راحت.
خریدی با خیال راحت 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 شهر فرش.
ذرت بذار، پاستن بذار. پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
پاکیزگی سهم دست‌های ما و زیبایی سهم خانه‌های ماست. مایعی دستشویی لایف کر با ظاهری شکیل و رایحه‌ای دلنشین. لایف کر، طراوت زندگی.
جریان زندگی من با راسان شروع میشه. جریانی پر از تازگی و نشاط.
جریان شادی رو با راسان احساس کن. توی دستات، روی پوست صورتت و گاهی توی یک لیوان.
با شیرالات راسان زندگی رو در لحظاتت به جریان بنداز.
جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
دوغ اول آبلی معروف در هر محفلی. یاد قدیما آبلی، یاد قدیما آبلی. دوغ اول آبلی مقبول حال هر دلی. طعمش یه دونه آبلی، طعمش یه دونه آبلی. دوغ اول آبلی جا داره در هر منزلی. خوب و سلامت آبلی، خوب و سلامت آبلی. دوغ اول آبلی به 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 دوغ کاملی.
دوغ اول آبلی.
ای
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره،
آی بله.
ماشینی فانتزی دست باف داره،
آی بله.
مهد فرش معتبر با تبریفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره،
آی بله.
فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین،
توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
صدای شهر.
وقت شما شنوندگان و همراهان ارجمند رادیو تهران و صدای شهر به خیر و نیکی انشاءالله. امروز در این بخش صدای شهر به موضوع بررسی وضعیت دوچرخه سواری در منطقه 4 پرداختیم و در این لحظه برای بررسی بهتر این موضوع گفتگو خواهم کرد با جناب آقای اناری، معاون محترم حمل و نقل و ترافیک منطقه 4 شهرداری تهران. خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حتالی و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم از شما، ممنونم. جناب آقای اناری، با توجه به اینکه به روزهای پایانی سال نزدیک میشیم، آیا موفق به انجام تعهدات خودتون در ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری شدید یا نه در منطقه 4؟
خدمت شما عرض کنم که با توجه به مصوباتی که در خصوص احداث مسیرهای دوچرخه گرفتیم، اخیراً موفق شدیم یک خیابون شرقی غربی رو که دارای در حقیقت جذابیت سفر هست و میشه گفت اماکن تفریحی و اماکن در حقیقت اداری تو معبر هست رو موفق شدیم که مصوبه احداث مسیر دوچرخه سواری رو در اونجا بگیریم. خیابون استقلال هست، حد فاصله خیابان استخ تا خیابان هنگام. خوبی این مسیر اینه که کاملا شرقی غربیه، شیب بسیار مناسبی داره. مسیری که در نظر گرفته شده و مصوب شده به صورت کاملا جدا شده از مسیر پیاده رو و سوار رو هست و در بین این مسیر پارک پلیس رو ما داریم، شهرک امید رو داریم و باغ پرندگان رو داریم که بسیار جاذب سفر هستن.
بله.
و خب از موارد خیلی خوبی که میتونیم در نظر بگیریم اینه که خب مردم واسه اینکه بخوان تردد بکنن به این مکان‌های تفریحی، به راحتی میتونن از این مسیر دوچرخه ما عبور کنن. مسیر دومی هم که خوشبختانه باز موفق شدیم به اخذ مصوبه و انشالله یه مقدار هوا بهتر بشه، استارتش رو میزنیم، بحث اجراش رو در بلوار بهار یا بلوار شهید عباس پور هست، حد فاصله شهرک شهید چمران در انتهای بلوار بهار در شرقی ترین نقطه محله حکیمیه هست و انتهاش هم میرسه به دانشگاه آزاد تهران شمال. در حقیقت این مسیر هم مسیر کاملا مجزا هست، جدا شده از معبر خیابون و در حقیقت پیاده رو هست و یک مسیر کاملا کلاسه بندی شده است. خوبیش هم اینه که باز این مسیر شرقی غربیه و در مسیر با فروشگاه کوثر رو داریم، فروشگاه شهروند رو داریم، عرضش خدمت شما یک و فکر می‌کنم یک یا دو تا شهرک مسکونی رو داریم و در نهایت هم دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه آزاد تهران شمال رو داریم. یعنی مسیر بسیار مناسبی است که بتونن همه تردد بکنن و به این مواردی که نیاز هست برسن، به انشالله برسن اونجا.
انشالله. خیلی ممنونم از شما یعنی. فقط این نکته رو من خیلی کوتاه عرض بکنم که شما فرمودید که مسیر جدا شده است، یعنی ترافیک معبر رو در واقع تحت شعاع قرار نمیده. اما
نخیر به هیچ وجه، با توجه به عرض مناسبی که معبر داشت و حجم ترددی که تو این دو تا معبر داشت، ما بررسی کارشناسی انجام دادیم.
بسیار.
این مسیر جدا شده است و هیچ مشکلی واسه تردد در حقیقت خودروها هم ایجاد نخواهد.
ممنونم از شما. فقط بحث امنیت دوچرخه سوار رو هم بعد لحاظ بشه که نیاز هست که نظارت کافی بشه که اون مسیر در واقع موتورسیکلت‌ها تو اون دیگه در واقع خیلی حرکتی نکنن و امنیت دوچرخه سوار رو
حاصل بشه. سفارش شما حتما
انجام شد. سپاسگزارم از شما آقای یعنی. ممنونم. گفتگو کردم با جناب آقای یعنی، معاون محترم حمل و نقل و ترافیک منطقه 4. با شما خداحافظی میکنم.
ترافیک.
در این لحظه سری می‌زنیم به معابر پرترافیک شهرمون تهران. بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی مسیر غرب به شرق از بزرگراه اشرفی اصفهانی تا بلوار فرهنگ. بزرگراه شهید همت مسیر غرب به شرق از بلوار جنت‌آباد تا خیابان گاندی. با بزرگراه آیت الله حکیم مسیر غرب به شرق از پارک پردیسان تا خیابان گاندی، بزرگراه شهید فهمیده، مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید ستاری تا بزرگراه جناح و در ادامه بزرگراه شیخ فضل الله نوری از بزرگراه جناح تا پل ستارخان هم شاهد ترافیک سنگین هستیم. اما یک خبر کوتاه این که یکی از اولویت‌های شهرداری تهران بهسازی معابر، برای همین معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از پیشرفت 175 کیلومتر طرح بهسازی معابر پیاده راه خبر داده. خیلی ممنونیم از این که شنونده صدای شهر رادیو تهران هستید، با ما در ارتباط باشید. 88-82-301 مثل همیشه پل ارتباطی میان ما و شماست. بخش بعدی صدای شهر ساعت 11:50.
با اعلام ساعت 10 از شبکه رادیوی تهران در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما با این عنوان باشید: تهران ما سلامت.